أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللعب معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. سوره مبارکه مؤمنون که در مکه نازل شد به فضائل علمی و اخلاقی دعوت می کند، اون هم به نحو ملکه. این تعبیراتی که به صورت معرضون که اسم فاعل باب افعال است، یا فاعلون که اسم فاعل ثلاثی مجرد است، گرچه اینها به وزن اسم فاعلند ولی در حقیقت صفت مشبهند، اسم فاعل نیستند. یعنی کسانی که ایمان برای اونها ملکه است، اینا ثابت الایمانند و اعراض از لغو برای اینها ملکه است، و همچنین تزکیه نفوس برای اینها ملکه است، حفظ عفت و حجاب برای اینها ملکه است. بنابراین اینها صفات مشبهه مؤمنانند، نه اسم فاعل. مطلب دوم آن است که هر گناهی رجس است و آلودگی است و چرک. تعبیر قرآن کریم از گناهان به عنوان رجس تارتن، رجز تارتن اخرى، رین تارتن ثالثه از همین قبیل است. و رجز فهجور یا فر رجس فهجور، یا کل را بر ران علا قلوبهم ما کان و یکسبون. این تعبیر رین، رجز، رجز همه نشانه آن است که گناه بالاخره پلیدی و آلودگی و چرک است. تعبیرات قرآن کریم که همین است، روایات هم همین را تأیید میکند. میفرماید این اعمال عبادی برای دفع یا رفع این زین و چرک است. کسی که ملکه او این فضائل عملی است، این به منزلی بهداشت است، نمی گذارد او آلوده بشود. و اگر کسی آلوده شد، اینها به منزلی درمان است که او را تطهیر می کند. و اگر گفته شد صدقه و زکات مطهر شماست، اینها به عنوان تمثیل است نه تعیین. یعنی مطهر بودن اختصاصی به زکات ندارد، نماز هم مطهر است، تقوا بالاترین طهارت را به همراه دارد. در بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه چند جمله است که این اصول کلی را تأیید می کند. و اون اصول کلی این است که هر گناهی بالاخره چرک است و رجس است و رجس، و هر اطاعتی به منزله کوثر است که اینها را شستشو می کند. این تعبیرات اختصاصی مسئله زکات ندارد که فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم. صدقه و زکات این طور است، نماز هم همین طور است، تقوا هم همین طور است، اعمال و عبادات دیگر هم همین طور. حالا برخی از بیانات نورانی از تعمیر رو میخوانیم تا روشن بشود که همه این امور صبغه تطهیر دارند. یه خطبه است که در آغاز این خطبه علم حق تعالی به جزئیات را مشخص می کند. خطبه 198 است. البته این نهج البلاغه که دست ماست ممکن است با بعضی از اون شماره هایی که صبحی صالح و اینها دارن فرق بکنند، ولی اینجا با هم یکیه. خطبه 198 است. این خطبه 198 آغازش برای این است که خدای سبحان به همه جزئیات عالم است، بعد تشویق میکند مسئله تقوا و اینکه تقوا طهور است و مطهر از هر رجس و آلودگی است. آغاز خطبه این است که یعلم عجی الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البحار الغامرات و تلاطم ما بالرياح العاصفات. مرحوم آقا رحیم ارباب رضوان الله علیه می‌فرمودند به این که اولین روزی که من رفتم درس نهج البلاغه مرحوم جهانگیرخان قشقایی، ایشون داشتن این خطبه را درس می‌گفتند. اون روز در حوزه اصفهان نهج البلاغه را اون حکمای بزرگ تدریس می‌کردند. ایشون می‌فرمود به این که من روزی که رفتم درس نهج البلاغه مرحوم جهانگیرخان قشقایی، داشتن خطبه یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات را معنا می کردن. پیچیدگی این خطبه این است که علم ذات اقدس اله به جزئیات چگونه است. مسئله علم به جزئیات از مسائل پیچیده است که اون جزء ستا مسئله است که غزالی با فلاسفه درگیر جدی است. منشأ پیچیدگی هم این است که اگر بگوییم ذات اقدس اله قبل از جزئیات به اینها علم دارد، معدوم که قابل کشف و شهود اینها نیست که خدا عالم داشته باشد. اگر بگوییم در ازل علم ندارد، این نقص است. این یک. بعد از اینکه علم معدوم چه جزئی موجود شد، وقتی دوباره از بین رفت، اگر علم خدا ثابت باشد که این معاذالله جهل است، اگر علم هم همراه معلوم برود که علم تغییر پذیره، این جزء عویسه های مسئله علم واجب است. مرحوم رحیم می فرماد به این که این خیلی پیچیده و مشکل بود و مرحوم جهانگیرخان قشقایی به خوبی حل کرد البته مسئله. خب بر اساس حکمت متعالیه کاملا قابل حل. بعد از اینکه این جمله های علم واجب به جزئیات، رفت و آمد ماهی ها در دریاها را خدای سبحان می دارد. خب بالاخره الان اگر کسی رفت و آمد یک عابر را یا یک سواره اسب یا شتر را یا سواره اتومبیل را از جاده تشخیص بدهد، برای اینکه اثر پا مشخصه. اما رفت و آمد ماهی ها در دریاها ظاهرا اثری محسوسی از خودشون به جا نمیذارن که معلوم بشه اینجا کدوم ماهی رد شده، جنسش چی بوده، به سرعت رد شده یا به کندی رد شده. تو بیانات نورانی از تعمیر در این قسمت از خطبه این است که و اختلاف نینان فی البحار الغامرات. اختلاف یعنی رفت آمد. نینان هم جمع نون است، یعنی ماهی. رفت آمد ماهی های گوناگون را ذات اقدس اله که در دریا تردد می کنند می داند. خب اثبات این علم برای ذات اقدس اله سهل است، منتها با یه مبنایی با روشن بشود که علم ثابت است و معلوم متغیر و جهلم پیش نمی آید. این علم به متغیر است، نه العلم المتغیر. خب بعد از این جمله ها نوبت به مسئله تقوا می رسد. در همون خطبه 198 فرمود به اینکه ذات اقدس اله مسئله تقوا را بر شما لازم کرده است و این تقوا و تهور و دنس انفسکم فإن تقوى الله دواء داء قلوبکم و بصر و عمى افئدتکم و شفاء و مرض اجسادکم و صلاح و فساد صدورکم و طهور و دنس انفسکم. این شما را پاک میکند. خب اون در تعبیری که قرآن فرمود این غسلین، غسلین یعنی اون تمام کار چرک دیگه، این غسلین تعامل عصیمه است، لا یأکله الا الخاطئون. این چرک هایی که در قیامت است و خوراک تبهکاران است، همین معاصی است دیگر. خب این تقوا این چرک ها را شستشو میکنند. این در خطبه 198. اما جامع تر از اینها خطبه 199 است که مسئله نماز و زکات و رعایت امانت را ذکر میکنند. در مسئله در خطبه 199 فرمود به اینکه تعاهدوا امر الصلات و حافظوا علیها و استکثروا منها و تقربوا بها فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا الا تسمعون الى جواب اهل النار حيث سئل حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. نشنیدید وقتی از جهنمی ها سوال میکنند به چه جهت به جهنم افتادید، اونا در جواب میگویند که ما اهل نماز نبودیم. و انها لتهت الذنوب حتى الورق و تسلقها اطلاق الربغ و شبهها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالهمه تکون على باب الرجل فهو یغتسل منها فی اليوم و اللیلته خمس مرات فما عسى ان یبقى علیه من الدرن. فرمود نماز را مبارک پیامبر به منزله یک چشمه منزلی می داند. فرمود یک چشمه جوشان، شما دیدید در بعضی از مناطق ییلاقی که دامنه کوههای پربرف است، در خیلی از این خونها چشمه می جوشد. فرمود به این که یک چشمه خصوصی که در منزل انسان باشه و انسان شبان روز 5 بار تو این آب چشمه زلال غسل بکنه، دیگه بدنش آلوده نیست. فرمود نماز چشمه طهور است. نماز 5 وقت 5 بار غسل کردن و غسل کردن در این خطبه است. پس بنابراین اون چه که در آیه سوره مبارکه توبه آمده است، خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم، این اختصاص مسئله زکات ندارد. کل تقوا این طور است اساساً. و نماز هم به منزله چشمه خصوصی است. دیگری تو این چشمه نماز نمیخونه. اگر 5 نفر تو خونه هستن، مثل اینکه 5 تا چشمه دارن. و اصولا آب چشمه آب راکت نیست تا چرک را اینجا نگه بداره، یه آب روانیست بالاخره دیگه. فرمود این رو تشبیه حضرت است، در خونه شما چشمه خصوصی هم هست. خب این مال نماز. درباره زکات هم و ایتاء زکات که پشت سر این مسئله زکات را مطرح فرمود، که خب نیازی نیست برای اینکه آیه سوره مبارکه توبه درباره زکات است. بعد جریان اداء امانت را ذکر فرمود که در همین آیات الذین هم لاماناتهم و عهدهم راهون. فرمود ثم اداء الامانه، نماز است و زکات است و اداء امانت. فقط خواب من لیس من اهلها انها ارزت حال السماوات المبنیته و الارزین المدهوبته و الجوال ذات طول المنصوبته فلا اطول ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها ولم امتنع شیء بطول او ارز او قوت او عز لم تنعن ولكن اشفقن من العقوبه و اقلن ما جهل من هو اضعف منه النوع و الانسان انه كان ظلوما جهولا. خب همین ادای امانت است. شما الان ببینید تو این 7-8 میلیون پرونده که دستگاه قضایی است، بخش مهمش تو همون خیانتی در امانت دیگه. این خیانتی در امانت است که کشور را فلج میکنه. این ادای در امانت است که کشور را راحت میکنه. اینطور نیست که انسان انا عرضنا الامانه بگه آسمون بار امانت، اون امانت ولایت به ماها ندادن، به ما تولی دادن نه ولایت. تولی واجبه، اعتقادمون واجبه، بر ما واجبه. ما معتقد به خدایی، معتقد به قیامتی، معتقد به وحی نبوت و رسالت و امامت 12 امامیم، همین. اما اون با او رو که دادن بهره بهت دادن، بر ما رعایت حق مردم رو واجب کردن. این شیء آسانی نیست، به دلیل اینکه 7 میلیون پرونده در اون چند سال معطله، نه تنها 1 سال و 2 سال. این تجاوز به حق دیگری، یعنی رعایت نکردن ادای امانت دیگر، که کشور هم فلج میکنه. بنابراین تو مسائل حقوقی بین المللی هم همینطوره، این ادای امانت این اثر رو داره. خب در بخش های دیگر هم تو همین زمینه وجود داره که حضرت فرمود به این که بعضی ها هستن که خودشون آلودن، نه تنها عملشون آلوده است، وقتی ملکه شد این میشه آلوده. در چند جا دارد که من میخوام این معاویه که رجس است، نه تنها کار او رجس است، خود او رجس است، این رو برش دارم. در خطبه در نامه 45 که برای عثمان ابن عثمان ابن حنیف انصاری مرقوم میفرماید، در اونجا این چنین مرقوم فرماد که والله لود، وقتی که غذای ساده من میبینن خیال میکنن که من در جبهه ها کم میارم، اینطور نیست. والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنهم ولو امكنت الفرس من رقابها لسارعت اليها وساجهد في ان اطهر الارض من هذا الشخص. من اگر فرصت پیش آمد، دستم برسد، میخوام زمین را از این آدم ناپاک پاک کنم، یعنی معاویه. الان شما بینید خاورمیانه به وسیله همین آل سعود و آل خلیفه و قذافی و بالاخره سران استکبار صهیونیست آلوده شد. اینا رکسن. اگر چون چه این غبار سرایت بکند به جان، کل این جان را آلوده می کند. فقط معاویه صدر و ساقش پلید است، آلوده است. من میخوام زمین را از این انسان آلوده پاک کنم، نه اینکه او را یه گوشه بگذارم. حالا اگر یه آلودگی در لباس بود، شما این آلودگی را در گوشه لباس جا دادید، تو جیب جا دادید، این لباس پاک نمیشه. فرمود من بنام بر اینه که زمین را پاک کنم، و زمین به وسیله مرگ معاویه و امثال معاویه پاک میشود. من سأجهدو فی ان اطهر الارض من هذا الشخص المعکوس و الجسم المرکوس حتی تخرج المدرتو من بین حب الحسید، تا زمین شکوفا بشه، میوه خودش بده، بهره خودش بده، ماند. در بخش های دیگر هم همین مضمون را وجود بارک حضرت، یعنی اینکه گناه آلودگی است و آلودگی را باید از بین برد، برقون فرمود. در اون عهدنامه‌ای که برای مالک اشتر ذکر فرمودن، به این صورت ذکر کردن، فرمودن به این که وَلْيَكُنْ أَبْعَدُ رَعِيَّتَكَ مِنْكَ وَأَشْنَعُهُمْ عِنْدَكَ أَسْلَبَهُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوبًا الْوَالِي أَحَقُّ مِنْ سَتَرَهَا. شما بخواید تمام جزئیات امور مردم رو دخالت کنی که نمیشه. گفتن یک خیانتی یک کسی کرده و اون بزرگوار متوجه شد، در صورت حل اون مشکل بودن. گفت اون که دید که نمیگوید، اونم که گرفت که نمیدهد، به دنبال چی میگردید؟ به دنبال همه جزئیات و عیوب جزئی کلی بگردید، این کار آخرت است، نه کار دنیا. این رو وجود بارکه از تعمیر به مالک اشتر سفارش میکند. بعد میفهمد بلن که فلا تکشفن عما غاب عنك منها فانما عليك تدهير ما ظهر من لك. این گناه های علنی آلودگی است، این را پاک کن. ها حالا کسی در اتاق خودش، در منزل خودش، در در بسته خودش یه معصیتی میکنه، به دنبال او نرو. اما خیابان را پاک کن، پارک ها را پاک کن، معابر را پاک کن، ادارات را پاک کن، این گناه های علنی را پاک کن. حالا گناه های مستور رو که ذات اقدس اله در قیامت بررسی میکند. فإنما عليك تدهير ما ظهر لك، بیهجابی چرکه، این چرک رو پاک کن. غرض آن است که تمام گناهان چرکه، به تمام اطاعت ها کوثره. شما میبینید تقوا یه طرف، صلات یه طرف، زکات یه طرف، جهاد یه طرف، حفظ امنیت و عفاف عموم یه طرف، همه را وجود بارکه هست تعمیر تطهیر دانست دیگر. اونجایی که فرمود من میخوام زمین را تطهیر کنم، با جهاد میخواد تطهیر کند دیگر. معاویه و امثال معاویه آلودن، اینا را با جهاد میشه تطهیر کرد. پس الجهاد و تطهیرون، از صلات و تطهیرون، از زکات و تطهیرون، اداء الامانت تطهیرون، رعایت نظم عمومی، نظم عمومی و رعایت حجاب و عفاف برای توده مردم و زنها تطهیرون، این همه تطهیرون. در بخش دیگری باز بروتی بارکه استمی در کلمات قصارشون که 254 است کلمات حکیمانه، در بعضی از نسخ 251 یا 252 است، اونجا فرمود فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها من الکبر و الزکات تسبیبا للرزق و الصیام ابتلاء لاخلاص العقل و الحج تقربة للدین. این که فرمود ایمان برای تطهیر از شرک است که اصل جامعه است. خب ایمان شعب فرعی فراوانی دارد. بنابراین کل معصیت می شود شرک و کل اطاعت می شود کوثر و زمین طهارت است. اما اون چی که درباره زکات واقع شده، در حقیقت خود مال نمی تواند شرک باشد، برای اینکه مصارف هشتگانه ای که برای زکات مال و همچنین برای زکات فطر هست، زکات بدن، یکیش فی سبیل الله. خب اگر انما الصدقات للفقراء والمساکین هست، بعد فی سبیل الله هست، شارع مقدس حاضر است که به مؤمن مستحق چرک عطا کند یا برای ساختن مسجد و کعبه و جهاد، تأمین هزینه جهاد فی سبیل الله چرک مصرف می شود، یا برای چاپ و نشر قرآن کریم چرک مصرف می شود. یعنی چی؟ حالا این اوساخ است، اوساخ رو در هشت مصرف صرف کنید. همه اینها که المؤلفة قلوبهم نیستن، المؤلفة قلوبهم یک هشتمه. صدقات للفقراء والمساكين است و عاملین است و فی سبیل الله است و غارمین است و فی الرقاب است و امثال ذلك. یکی از مصادیق بارز این مصارف هشتگانه فی سبیل الله است که جهاد هست، ساختن مسجد است، نشر قرآن است. اینا رو که نمیشه با چرک ادا کرد که. و اگر چون چه زکات چرک است به بنی هاشم نمیرسد، خب چطور زکات بنی هاشم به بنی هاشم میرسد؟ درست است زکات غیر بنی هاشم به بنی هاشم نمیرسد، اما زکات بنی هاشم که به بنی هاشم میرسد. البته بعضی از اموال است که به اهل بیت علیهم السلام نمیرسد، اون مقام شامخشون جداست. ولی غرض آن است که این تعلق چرک است، این نظیر همون غسالی که گفته شد. مادامی که در این غساله، در این پارچه هست، قبل از فشار دادن این پارچه آلوده است، وقتی فشار دادند و این غساله بیرون رفت، این آب پاک، این پارچه پاک میشه، خود این شخص در حقیقت پاک میشه. حالا او ممکن است که به مصارف طیب و طاهر دیگری هم برسه. برخی از اموال است که حالا یا روی رضایت داده نمیشه یا جهات دیگر، ممکن است یه حضاجتی در او باشه. خب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. در بخش ایمان ملاحظه فرمودید این بحثی که سیدن استاد رضوان الله علیه در المیزان دارن، بعد از اینکه این چند آیه را معنا کردن، اونجا فرمودن بحثون فی ایمان، اونجا فرمودن به اینکه ایمان از سنخ علم عملی است، با علم نظری حل نمیشه. یعنی صرف اینکه انسان جهان بینی خوبی داشته باشه، بدون خدایی هست و قیامتی هست و بهشت و جهنمی هست، این حل نمیشه، با علم عملی حل میشه. یعنی بر من واجب است این کار را انجام بدم، بر من حرام است که فلان کار را انجام بدم. این واجب و مستحب و حرام و مکروه که بخش حکمت عملی است، علم عملی ایمان را میسازه. اگر این تعبیر را نفرموده بودن و هو علم عملیون، نقدی وارد نبود، برای اینکه قبلش دارن ایمان التزام است. اما تمام کوشش و تلاششون این است که بفرمان ایمان محصول جهانبینی نیست، یعنی محصول حکمت نظری نیست، محصول حکمت عملی است، محصول بود و نبود نیست، محصول باید و نباید است. تا اینجاش درست است که محصول بود و نبود نیست، اما محصول باید و نباید هم نیست. اگر سخن در این است که باید و نباید، یعنی چی واجب است چی حرام، زمینه را فراهم میکند، بله خوب حرفی است حق. اما ایمان همون علم عملی باشد، خیر اینچنین نیست. نفس دارای شؤون متعدد است، یک، با برخی از این شؤون چیز میفهمد، دو، با برخی از این شؤون تصمیم میگیرد، اراده دارد، اخلاص دارد، محبت دارد، شوق دارد، گرایش دارد، گریز دارد، سه، تمام ایمان به این بخش عملی نفس برمیگردد، یعنی به عقل عملی. هیچ، یعنی هیچ، در بحث های دقیق باید بی ملاحظه گفت هیچ ارتباطی نیست. البته هزارها ارتباط داره، اینها تنگاتنگ با هم جز شؤون هم نفسن. اما وقتی که انسان میخواد دقیقا سخن بگوید، میگد به این که دست و پا با چشم و گوش هیچ ارتباط نداره. اگه کسی دست خودش را با اختیار خودش بست، یا پای خود را با دست خود بست، چشم او کاملا ماوراءالاقرب را میبینه. این اگه عینک بذاره بخواد دور رو ببینه، تلسکوپ بذاره، میکروسکوپ بذاره، دور رو نزدیک ببینه، ریز درشت ببینه، این مشکل دید او حل میشود، ولی با دست بسته نمیشه از مار فرار کرد. این عقل عملی رو او در میدان جهاد بست. حالا هر چه درس بخونه، هر چه بود و نبود او زیاد بشه بی اثره، هر چه باید و نباید او هم اضافه بشه بی اثره. یه دوره بهار رو بخونه اثر نداره، یه دوره بهار بنویسه اثر نداره، برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیره عقل عملی است که عبده به رحمان وکتسه بالجنان. این در میدان جهاد اکبر بسته شد. خب حالا شما تلسکوپ بذار، میکروسکوپ بذار، دقیق بشو، مجتهد بشو، خب فهمیدی. مثل اینکه یک کسی تلسکوپ گذاشته، میکروسکوپ گذاشته، از دور و نزدیک، ریز و درشت، همه ما رو اقربا رو داره میبینه. خب اونی که باید فرار بکنه که چشم نیست. یه وقت انسان چشم دارد، درخت و آسمان و زمینی میبینه که این به بخش بود و نبود برمیگرده. یه وقتی چشم داره ما رو عقرب جرار را داره میبینه که این به بخش باید و نباید برمیگرده. نه اون اثر داره نه این اثر داره. اونی که اثر داره دست باز است، پای باز است، پای فلت قدرت حرکت ندارد. ما در درون ما یه دست و پای داریم، باید این رو باز بذاریم. یه چشم و گوشی داریم، البته بخشی از این حکمت نظری را عقل نظری درک میکنه، همه حکمت نظری رو عقل نظری درک میکنه و همه حکمت عملی رو هم عقل نظری درک میکنه، که این اصطلاح حق است. چه اون چی که به بود و نبود برمیگرده، چه اون چی که به باید و نباید برمیگرده، همه رو عقل نظری فرق میکنه. ممکنه کسی در همه این رشته ها مجتهد باشه، اما چون در میدان جهاد نفس شکست خورده است و شیطان دست و پای او را بست، این علم اثر نداره. حالا این چون آخری فرمایش ایشونه دیگه تو المیزان، من یادم نیست که ایشون در جایی چه در اصول فلسفه در جای دیگه این تحلیل رو کرده باشن، به این نتیجه رسیده باشن که ایمان رأساً از سنخ علم نیست، فقط یعنی فقط به بخش عمل برمیگرده. ما اراده داریم و تصمیم داریم و عشق داریم و محبت داریم و شهوت داریم و غضب داریم و اراده داریم و کراهت داریم و تولی داریم و تبری، همه این فهرستا مال عقل عملیه، میدوندار اوست، ایمان و کفر هم مال اوست. عقل نظری ما مربوط به همین کارهایی است که تو حوزه دانشگاه هست. خیلی انسان میتونه چیز بفهمه، میتونه حکیم بشه، فیلسوف بشه، فقیه بشه، مرجع بشه، همه اینا مال عقل نظریه. اینم که ایشون در اصول فلسفه فرمودن، منظورشون اینه که ما با قیاس‌های شعری نمیتوانیم رابطه با برهان قرار بدیم که با برهان بتوانیم اعتبارات رو تولید کنیم. اعتبارات از احساسات و عواطف گرفته میشه. این سخن حقه. گرچه در اصول فلسفه آمده است که با تصدیق شعری با برهان رابطه ندارد، ولی این هم نکته باید نقد بشه، برای اینکه ما در قیاس شعری قضیه داریم و تصدیق نداریم. یکی از لطائفی که شیخ خودم استاد مرحوم فاضل تونی رضوان داد، این از شاگردان خوب مرحوم جهانگیرخان قشقایی بود، ایشون می‌فرمودند که بین قضیه و تصدیق کاملا فرق است. تصدیق یه چیز دیگه است، قضیه چیز دیگه است. در قیاسات شعری تصدیق نیست رأساً، قضیه هست. مثل اینکه بگن آقا این چیه که شما پوشیدی؟ میگه این شما مده. خب این برای چی پوشیدی؟ میگه مده. نافع است؟ نه. ضروری است؟ نه. برای چی پوشیدی؟ خب چون مده. این چون مده نظیر همون مثالی که تو بخشی از کتاب‌های ابتدایی منطق مثل هاشم و عبدالله نوتن که اگر به کودک بکن العسل و مر و محوه، عسل تلخ است، بالا میاری، قی میکنی، این نمیخوره، عسل نمیخوره. خب اینجا جای برای تصدیق نیست، این فقط قضیه است. این ترتیب اثر عملی داره. بعضی ها مختالن، یعنی بدون علم زندگی میکنن، با خیال زندگی میکنن، با قضیه زندگی میکنن، نه با تصدیق. وقتی بهشون بگیم مگر این رو گفته خداست؟ نه. دلیل داری؟ نه. نافع است؟ نه. پس چرا میکنیم؟ بگیم چرا همه میکنن. این معنیش اینه که این با علم زندگی نمیکنه، این با خیال و وهم داره زندگی میکنه. این همان است که قرآن کریم از او به عنوان مختال یاد میکند. منتها تخیل را ما بیشتر به کار میبریم. ما در عرف قرآن کریم باب تفعل را به کار نبرده در این زمینه، فقط باب افتعال را به کار برده که ان الله لا يحب كل مختال فخور. چه در اصول فلسفه چه در نوشته‌های دیگه یه جای پیدا کنید که ایشون ایمان را بگه اراده است، عمل محض است، نه علم عملی است. منتها چون نفس فی وحدتها کل القواست، مرزا را مشخص میکنه. از دو تا قضیه بود ما نتیجه باید نمیگیریم. بود فقط بود نتیجه میده. یک، از دو تا قضیه باید بود نتیجه نمیگیریم. بایدها فقط باید نتیجه میدن. این که میگن جهان بینی با ایدئولوژی رابطه ندارد تا این محدود درست. اما چون نفس فی وحدتها کل القوا در یک مقدمه از قضیه باید کمک میگیره، در مقدمه دیگر از قضیه بود کمک میگیره. یک قیاسی تشکیل میده که یه مقدمش بود است، یه مقدمش باید، نتیجه باید میگیره. مثل اینکه میگوید خدای سبحان ولی نعمت است، این بوده، و هر ولی نعمت را باید حق‌شناسی کرد، باید اطاعت کرد، این باید است. پس خدا را باید اطاعت کرد. از مجموع دو تا مقدمه که یکی عقل نظری است، یکی حکمت نظری است، یکی حکمت عملی، یکی جهان بینی، یکی ایدئولوژی، یکی بود و نبود، یکی باید و نباید، نتیجه باید میگیریم. و همین نفس از یه مقدمه بود و نبود یا باید و نباید کاری میکند چون اراده را تحریک بکند، میگد این وقتی ضرر دارد پس باید بکنم، این باید بکنمش رو با عقل نظری میکند، این اراده و تصمیم را با عقل عملی، این علم را به این عمل گره میزند. پس چند گره زدن کار نفسه، هم بودها را به هم گره میزند، هم بایدها را به هم گره میزند، هم بایدها را به بودها گره میزند، هم باید را با اراده گره میزند، به همون دلیل که کلی را به جزئی گره میزند. برای که قاضی لابد ان یحذره المقضی علیهما، وقتی کسی داره تصدیق میکند میگوید الف با است، هم باید الف درک کنه هم با را باید درک کنه. خب اونجا که ما یه قضیه داریم که موضوع جزئی است، محمول کلی، میگم زیدون انسانون، خب زیدو که با حس درک میکنیم، انسان را که با عقل درک میکنیم، کلی را با عاقله درک میکنیم، جزئی را با باصره درک میکنیم. این نفس است که فی وحدتها کل القواست، یک کلی را بر جزئی حمل میکند، میگد که زیدون انسانون. خب پس برابری ایمان از طریق اراده است، ما با تلاش و کوشش بکنیم این فضای عملی را تطهیر بکنیم. و اگر کسی این کار کرد، فرمود به این که اینا که زیر دست شما، اینا رو میگن ملک یمین. خب خانه هم ملک آدمه، فرش هم ملک آدمه، خدای سبحان از خانه و فرش که ملک یمین تعبیر نمی کند. میفرمد به این که اینایی که به عنوان بنده است تو دست شماست، تو دست شماست، یعنی امانت دست شماست. شما در هیچ جای قرآن دیدید که خدای سبحان بفرمود خانه‌ای که ساختید، فرش که تهیه کردید، زمینی که خریدید ملک یمین است؟ خب اون همه چی می دست ماست. فرمود اینی که کارگر منزل شماست ملک یمینه، تو دستتونه، مواظب باشی. این ما ملکت ایمانکم است. و خود حضرت قبل از اینکه بساط بردهداری را برچیند، با فرهنگ با بردهداری برچید، همه میگفتن عبید و اما، عبید و اما. وجود بارک حضرت قبل از نبوت اصلا این واژه ها را به کار نمی برد، می فهمد فتا و فتات، فتا و فتات، این کنیزه ها را می فهمد فتات، غلام ها را می فهمد فتا، جوان و منتما. در عربی اون قدرت را دارد که بین مذکر و مؤنث فرق بگذارد، اون وسعت را دارد. فارسی به سایر لغات اون قدرت عربی را که ندارد. خب ما بین دختر و پسر فرق نمیذاریم، میگیم فرزند، مولود، اما مولود و مولوده، ابن و بنت، این طور نیست، میگه بچه. ما برای اینکه غلط هم نگوییم، خواهر رو باید بگیم همشیر، برادر رو هم باید بگیم همشیر. مگه فارسی تایتانیست قبول میکند؟ حالا حتما باید غلط بگیم تا اینکه بگیم معلومش این خواهره. خب این عربی نیست که ما بگیم کاتب و کاتبه، که هم خواهر هم شیر است، هم برادر هم شیر. اگر فارسی تایتانیز قبول میکرد، بله خواهر هم شیره بود. این نقص فارسی است که توان اون را ندارد پای عربی بیاد که مرزها را مشخص بکنه. ولی در عربی وجود مبارک حضرت قبل از اینکه مقام نبوت برسد، تعبیر عبد و عمه نمیکرد، میفرمود فتا فتاست. هم از راه فرهنگ رو آمد، هم قرآنی با مردم زندگی کرد. فرمود این تو دست شماست، ما ملکت ایمانکم، و این خب همه اموال تو ملک یمین ماست، تو دست ماست، اما از اونها قرآن کریم به ملک یمین یاد نمی کند. خب فرمود اگر کسی این معارف را داشت، اومد بهشت ارث اوست، بهشت را با علم الوراثه میبرن، نه با علم الدراسه. همونطوری که قتاده، که خدمت قتاده خب بدونید از مفسران به نام کوفه بود، وقتی وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه از او سوال کرد که شنیدم فتوا میدی؟ عرض کرد بله. فهمون به چی فتوا میدی؟ عرض کرد بالقرآن. فهمون کیفه تو تی بالقرآن و ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو چی رو به قرآن فرمودیدی؟ تو یک حرف از قرآن ارث نبردی، یعنی علم و دراسه داری، درس خوندی، بلدی، عربی مبین و امثال ذلک داری، اما قرآن رو باید از راه ولایت اهل بیت یاد گرفت. تو چی داری فتوا میدی؟ کیف تفتی بالقرآن و با ورسک الله من القرآن حرفا. خب تنها علما ورثه انبیاین؟ بله. بالاتر از این ورثه الله هم هستن؟ بله. برای اینکه این بهشت از کی دارن ارث ببرن؟ مؤمنین قبلی کجا داشتن که اینها از اونها ارث ببرن؟ اینها وارثان الهی هن. اگر خدای سبحان فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء، همین است. الحمدلله رب العالمین.